ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. گفتگوهای مستقیم روسیه و اوکراین در استانبول پایان یافت. عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود به استمرار سرکوب در ایران اشاره کرد. و کویت میگوید میدان نفتی آرش موضوعی میان ایران و عربستان و کویت است. درود بر شما، کیان منوی هستم. مذاکرات هیئت‌های روسیه و اوکراین پس از 4 ساعت در استانبول پایان یافت. وزارت خارجه ترکیه میگوید با گذشت بیش از 1 ماه از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در این مذاکره بیشترین میزان پیشرفت به دست آمده است. با پایان مذاکرات روز سه‌شنبه معاون وزیر دفاع روسیه به خبرنگاران گفت مسکو تصمیم گرفته عملیات در نزدیکی کیف و چرنهیف را به شدت کاهش دهد. الکساندر فومین گفته است این تصمیم برای ایجاد اعتماد متقابل و شرایط لازم در راستای ادامه مذاکرات گرفته شده است. بنابراین گزارش ها مذاکرات روز سه‌شنبه بر مسئله بی‌طرفی اوکراین و موقعیت غیر هسته‌ای این کشور متمرکز بود. پیشتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته بود این کشور آماده پذیرش موضوع بی‌طرفی کشورش است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌ای که بخشی از آن به ایران اختصاص دارد میگوید در سال گذشته میلادی هزاران تن برخلاف ضوابط قانونی بازداشت، بازجویی و از قوه قهریه مرگبار و گلوله ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات آنها استفاده شده است. عفو بین‌الملل افزوده است صدها تن در ایران تا پایان سال 2021 میلادی در حبس ناعادلانه مانده و زنان و نیز اقلیت‌های مختلف در جامعه همچنان با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند. این سازمان غیر دولتی بین‌المللی مدافع حقوق بشر اشاره دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب به طور وسیعی به اعدام متوسل شدند. گزارش سالانه عفو بین‌الملل استمرار سرکوب، شکنجه و نقض فاحش حقوق بشر به طور وسیع و سیستماتیک و عملکردهای ظالمانه و غیر انسانی از جمله مجازاتهایی مثل شلاق، قطع عضو و کور کردن چشم را برشمرده و همچنین به مسائل دیگر چون محروم کردن زندانیان از خدمات مناسب پزشکی و نیز کوتاهی در تضمین دسترسی به موقع و منصفانه به واکسن کرونا پرداخته است. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی خود از مرحله مقدماتی جام جهانی روز سه‌شنبه با نتیجه 2-0 از صدر لبنان گذشت. این بازی در ورزشگاه امام رضای مشهد و با حضور تماشاگران مرد برگزار شد. فیلم‌های منتشر شده از حوالی ورزشگاه نشان می‌دهد که زنان زیادی با وجود خرید بلیط نتوانستند وارد ورزشگاه شوند.
امروز ما 11 صبح اومدیم اینجا، بلیط هم گرفتیم دیشب، باز کنسل کردن، گفتن خانما نمیتونن بیان. باز امروز از هر کی میپرسه میگن چرا خانما میتونن برین اون در. ما رو 3 بار پاس دادن دور این ورزشگاه، خب اگه نمیشه چرا بلیط فروختن؟
ادامه خبرها. شورشیان حوثی روز شنبه به طور یک طرفه آتش‌بسی 3 روزه اعلام کردند. این آتش‌بس 1 روز پس از آن اعلام شد که حوثی‌ها تصمیمات تأسیسات نفتی عربستان را هدف قرار داده بودند. جمهوری اسلامی از این طرح استقبال کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران طرح آتش بس صنعا را با حسن نیت خواند و گفت این طرح حاوی یک پیام محکم برای پایان دادن به جنگ یمن است. در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد این طرح آتش بس پرسیدم.
در عکس‌العمل اولیه‌ای که حوثی‌ها و ایران نشان دادن مخالف برگزاری جلسه صلح ریاض هستند، پایتخت عربستان سعودی. هر دو طرف هم اعلام کردند که حوثی‌ها در این جلسه شرکت نخواهند کرد. در عوض 1 روز قبل از شروع این جلسه حوثی‌ها خودشون یک طرح ارائه دادن. این طرحشون هم شامل این است که آتش بس اعلام بشه، محاصره یمن از بین بره، اون چیزی که حوثی ها میگن، یعنی محاصره بندر حدیده و فرودگاه صنعا و امکانات رسیدن کمک های انسانی فراهم بشه و پس از این جریان دو طرف برای مذاکرات صلح آماده بشن و کنار هم بشینن. آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم از این طرح استقبال کرده و گفته که این راه حل هست و این نشان دهنده این هست که حوثی‌ها در پی صلح هستند. ولی واقعیت این است که این یک عکس العملی هست برای اینکه حوثی‌ها نشون بدن که ما خودمون مبتکر صلح هستیم و چرا در جلسه فردا شرکت نمی‌کنیم. دلیلش هم از قبل اعلام کردن که چون این مذاکرات صلح که در ریاض قرار انجام بشه، این مذاکرات صلح در پایتخت دشمن هست و بنابراین ما اونو بایکوت میکنیم.
آقای صدزاده، قبلا اعلام شده بود که امروز سه‌شنبه در ریاض یک نشست ویژه پشت درهای بسته درباره صلح در یمن برگزار بشه که سازمان ملل هم از اون پشتیبانی کرده. برخی خبرگزاری‌ها گفتن که قرار هست تا هفته آوریل ادامه پیدا بکنه و برخی خبرگزاری‌های دیگر هم گفتن که امروز سه‌شنبه نیست و قرار با یک روز تأخیر در روز چهارشنبه انجام بشه.
اون چی که امروز انجام گرفته و همونطور که شما گفتید پشت درهای بسته بوده، در حقیقت جلسه نماینده های کشورهای عربی خلیج فارس به اضافه عربستان سعودی که برای آماده کردن جلسه ایست که قرار از فردا برگزار بشه. از فردا یعنی اون چیزی که میگن یمنی ها که ظاهرن طرف های متفاوتی هستن منهای حوثی ها، از فردا یمنی ها شروع کنند با همدیگه صحبت کردن و احتمالاً 3-4 روز طول خواهد کشید. مدیریت این داستان هم در دست کویت هست، چون به هر حال کویت الان ریاست دوره‌ای کشورهای خلیج فارس رو به عهده داره و یا مأمور هست برای این کار و سفیر کویت هست که در حقیقت با نماینده سازمان ملل و حتی با نماینده های آمریکا و غیره صحبت کرده برای سازماندهی این جلسه. فردا قرار است که با حضور همونطور که شما گفتید نماینده سازمان ملل، با حضور نماینده حتی کشورهای خارجی این جلسه شروع بشه. بعدن یمنی های متفاوتی که در اونجا هستن با هم صحبت کنن. البته اغلب یمنی هایی که اونجا هستن کم یا بیش مخالف حوثی ها هستن. البته بودن کسانی که متحد حوثی ها بودن، به خصوص مثلا حزب اصلاح که حزب اخوان المسلمینی یمن هست و مربوط به آقای علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق بود که متحد حوثی ها بود. اون حزب اصلاح هم حتی یعنی جریان اخوان المسلمینی یمن هم در این جلسه شرکت داره. گروه های دیگری هم هستن که اختلاف نظر دارن ولی در این حال این جلسه شرکت دارن. حالا باید ببینیم که این مذاکرات به کجا خواهد رسید، آیا سرانجامی پیدا میکنه یا نه.
خب چه آتش بس حوثی ها باشه و چه نشست ابتکاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، آیا شما رسیدن به یک صلح رو محتمل میدونید؟
واقعیت این است که اوضاع یمن خیلی پیچیده‌تر از این است که معمولا خیلی ها از خارج به صحنه یمنی نگاه میکنن. این تنها عربستان سعودی و حوثی ها یا عربستان سعودی و ایران نیستن که جنگ یمن رو به پیش میبرن. یمن صحنه است که گروه های متفاوتی با علایق متفاوتی در حال جنگن. داعش هست، جدایی طلبان جنوب هستند، امارات متحده عربی هست، اخوان المسلمین هستند، مخالفین سعودی اخوان المسلمین هستند و همه اینها در این صحنه جنگ شرکت دارن. هر کدوم از اینها یه منطقه‌ای رو در دست دارن و در حقیقت یک جنگی است که براش یک تصویر واحدی نمیشه تعیین کرد. اگر عربستان سعودی و حوثی ها یا به عبارت دیگر عربستان سعودی و ایران به توافقی برسن روی یمن، امکان داره به عنوان دو تا نیروی اصلی تعیین کننده بروند در پی این که بقیه جنگ سالاران یمن رو تحت کنترل بگیرن.
علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که روز سه‌شنبه منتشر شد، جمهوری اسلامی را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرده است، همانطور هم که در خبرها شنیدید. در اینجا رها بحرینی، پژوهشگر در عفو بین‌الملل، در مورد گزارش امسال میگوید:
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران همچون سالیان گذشته بسیار بحرانیه و ما با نقض فاحش و شدید حقوق بشر در عرصه‌های مختلف روبرو هستیم و همینطور با مسئولیت کسانی که عامل نقض حقوق بشر و وارد کردن رنج و درد فراوان به آسیب دیدگان و خانواده‌های آنها هستند. در رابطه با آزادی بیان، هزاران نفر فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر خودشون تحت بازجویی قرار گرفتن، به طور غیر منصفانه تحت محاکمه قرار گرفتن یا برخلاف ضوابط و معیارهای بین المللی بازداشت شدن. در میان اونها وکلا بودن، مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق کارگران، معلمان، نویسندگان، هنرمندان و همینطور خانواده های داغ دیده و دادخواه. صدها نفر تا پایان سال در حبس ناعادلانه موندن. شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی در زندان ها رایج بود، از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت های پزشکی مناسب. زنان و اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی و همینطور اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های اتنیکی با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند، از جمله در دسترسی به اشتغال و آموزش و مسکن، به خصوص در مورد اقلیت‌ها. و نیروهای انتظامی و امنیتی در طول سال به طور غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار و همینطور گلوله‌های ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز استفاده کردند. مقامات به مجازات اعدام به طور گسترده ادامه دادند، از اعدام به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب استفاده کردند و همواره احکام اعدام بعد از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه صادر و به اجرا گذاشته شد. مسئولیت هم همونطور که گفتم همواره ادامه داشت و بارزترین نمونه اون انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بود، یعنی کسی که باید برای موارد جنایات علیه بشریت پیشین و جاری مرتبط با کشتار 67 تحت پیگرد بین المللی و کیفری قرار بگیره، به جای این در واقع در مسند ریاست جمهوری قرار گرفت.
بخشی از گزارش سازمان عفو بین الملل به صورت مبسوط به نقض حقوق اقلیت‌ها شامل اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی پرداخته شده. مواردی که عفو بین الملل خصوصا در ایران به این موارد اشاره کرده چه هستند؟
اقلیت‌ها در ایران از جمله عرب‌ها، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها همواره مورد تبعیض قرار گرفتن و از دسترسی برابر به تحصیل، اشتغال و مناصب سیاسی محروم بودند. با وجود درخواست‌های مکرر از سوی این جوامع برای ایجاد تنوع زبانی، زبان فارسی تنها زبان آموزشی در دوره‌های ابتدایی و متوسطه باقی موند. به علاوه اقلیت‌هایی که به اون اشاره کردم به نسبت جمعیتشون بیشتر از بابت اتهامات مبهمی مثل محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند و تعدادی از کسانی که بر اساس چنین اتهاماتی محکوم شدند همچون سالیان گذشته مخفیانه اعدام شدند و مقامات حتی محل دفن اونها را از خانواده‌هاشون پنهان کردند. قتل کولبران غیر مسلح کرد و همینطور قتل سوخبران غیر مسلح بلوچ در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای امنیتی ایران ادامه یافت و هیچ گونه پاسخگویی در قبال قتل ده ها تن از این افراد از سوی مقامات صورت نگرفت. اقلیت‌های مذهبی هم از جمله بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، یارسان‌ها و سنی‌ها هم در قانون و هم در عمل مورد تبعیض قرار گرفتند و از داشتن محل عبادتگاه به طور برابر محروم شدند. یورش به کلیساهای خانگی ادامه داشت، دستگیری نوکیشان مسیحی و دراویش گنابادی ادامه داشت و بهائیان هم متحمل نقض گسترده و سیستماتیک حقوق انسانیشون شدند، از جمله بازداشت، مصادره اموال، تخریب خونه‌ها، تخریب گورستانی‌ها و نفرت پراکنی از سوی مقامات رسمی و رسانه‌های حکومتی. و کسانی هم که میخواستن مذهب خودشون رو عوض بکنن یا اصلا به خدا ناباور باشن هم در معرض خطر بازداشت، خودسرانه، شکنجه و یا حتی مجازات اعدام به اتهام ارتداد باقی موندند.
گفتگوی پروانه وحیدمنش با رها بهرینی و با سپاس از شما.